يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤملي يا من إليه شكوت أحوالي هم بلال. يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى اسرع اليك في ميادين السابقين واسرع اليك في الباردين فاشتاق الى قربك في المشتاقين وعدنب منك ذنوب المخلصين فاخافك مخافة الموغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء فارد ومن كادني فكد واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ذلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك غديت على عبادك بعبادتك وأملتهم بدعائك فذملت لهم الإجابة. يعني خدايا تو خودت مردمت بود گردی خدا تو خودت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونی تا شما رو جوابتون بده. فإلیک یا رب نصرت وجهی فإلیک یا رب مددت یدی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلال. يا سريع الرضا مهما هجر شبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تجاء. يا من اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من راس ماله الرجاء وسلعه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما انت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Cirami eşidənlərimiz, möhtərəm yar yoldaşlar, birlikdə Ərdəbil Radiosundan mübarək olan komeyl duasını eşitdik. İnşallah ki, öz xeyir dualarınızda bütün əziz və hörmətli həmüstanlarımızı, həmvətənlərimizi də yaddan çıxartmazsınız. Ərdəbil Radiosu ilə yoldaş olun.
Rəhiməllahu imrən təfəkkərə fəətəbər. یک نگاه هم به وضعیت داخلی خود ما، یعنی وضعیت جمهوری اسلامی، چه در داخل چه در خارج. به نظر من در این سه دهه پر افتخاری که بر نظام جمهوری اسلامی گذشته است، حملات زیادی به ما در این سه دهه شد. حملات ساختار شکنانه، حملات معارضه جدی با هویت اسلامی، روح اسلامی، روح انقلابی، خیلی در این 30 سال به ما حمله شده. به شعارهامون دست اندازی کردن، شعارهامون رو تحریف کردن، خیلی اوقات شعارهامون رو غلط معنا کردند. خیلی جا اوقات تلاش شد، تلاش های سازماندهی شده، نه تلاش فردی، برای اینکه مردم رو نسبت به اصل انقلاب مسئله دار کنند در اون گذشته‌ای که چندان هم از ما دور نیست. بارها قانون شکنی کردن، بارها برای قانون شکنی ها عناوین و ظواهر و بهانه های موجه درست کردن، تراشیدن، کارهای گوناگونی انجام گرفت. ولی مردم به انقلاب ایستاد، انقلاب ایستاد، مردم ایستادن. مسئولین مؤمنی که در میان این مجموعه عظیم حضور فعالی داشتن، ایستادن، روشنگری کردن و الحمدلله انقلاب پیش رفت. نتوانستن کاری انجام بدن. لذا شما ملاحظه کردید مردم در این انتخابات اخیر به حرفهای دارای سبقه های غیر اسلامی و غیر دینی دل ندادند. این خیلی مهمه. رفتن سراغ اون کسی که شعارهای انقلابی میداد، شعارهای اسلامی میداد، شعارهای ضد تجملگرایی میداد، شعارهای عدالت اجتماعی میداد. این نشون دهنده بیداری مردم، مردم اینا رو دوست دارن. مردم به ما احترام میگذارن چون اسلام رو دوست دارند، ما رو مظهر اسلام و مبین اسلام میدونند. این خصوصیت مردم ماست، این خیلی اهمیت دارد. دائم علیه انقلاب کار شده، در این حال مردم ایستادن. انقلاب امروز، شعارهای انقلاب زنده است، حرفهای امام امروز حرفهای رائج است، سکته رائج است. کسانی که میخواهند در بین مردم سری بلند کنند، حرفهای امام رو تکرار میکنند، خودشون رو مستند به امام نشان میدن. یه روز خلاف این بود، یه روزی که چندان دور نیست از ما، کسانی بودن که تظاهر میکردن به مخالفت با امام، رفتن گفتن انقلاب دفن شد، صریحا اعلام کردن. عده‌ای گفتن که بایستی مردم رو از خدا جدا کرد، اینا رو صریح پشت بلندگو اون روز میگفتن، امروز جرأت نمیکنن اینا رو بگن. امروز اون کسانی که با مردم میتونن حرف بزنن، تریبون دارن، یا از هر وسیله ای استفاده میکنن، دم از امام و دم از انقلاب و دم از شعارهای امام میزنن، حالا با شیوه های خاص. این خیلی مهمه، این نشان دهنده این است که سکه رائج در کشور و روش مقبول روش امامه و راه انقلاب است. این خیلی چیز بزرگی است. خب البته گفتیم مردم ایستادن، آخرین نمونش هم همین فتنه سال 88 بود. مردم ایستادند. همون کسانی که به کسان دیگری غیر از منتخب رأی داده بودن، همونها هم در مقابل اونها ایستادن. لذا دیدید در 9 دی، در 22 بهمن، همه شرکت کردن، همه آمدن. این نشون دهنده این است که فتنه‌گران و فتنه انگیزان یه اقلیت معدودند، منتها دروغ گفتن، خواستن مردم رو دنبال خودشون بکشونن، اول کار موفقم شدن، بعد که چهرهشون آشکار شد، نقابشون در خلال حرفها و کارهای گوناگون افتاد، مردم از اینا رو برگردوندن. مردم پس بنابراین ایستادن.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دیدار رئیس جمهور با قشرهای مختلف مردم قم و بررسی مشکلات آنها. آقای رئیسی، نگاه ملی به مسائل کشور رمز عبور از مشکلات و موانع است.
برگزاری مراسم یوم الله نهم دی در 800 شهر کشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی.
ماهواره بر سیمرغ 3 محموله تحقیقاتی را به فضا پرتاب کرد.
و رکورد شکنی پی در پی کرونا در کشورهای غربی در روزهای پایانی سال میلادی. آمریکا قرمز کرونایی شد و آمار شمار مبتلایان روزانه این کشور از 465,000 نفر گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
رئیس جمهور عدالت را شاه کلید و چاره مشکلات کشور دانست و گفت باید طعم شیرین عدالت را به مردم چشاند. آقای رئیسی که در ادامه سفرهای استانی دولت 13 از صبح پنجشنبه وارد استان قم شده، در دیدار با قشرهای مختلف مردم این استان افسود با یک نگاه ملی می توانیم از مشکلات و موانع کنونی عبور کنیم. همزمان با سفر رئیس جمهور به قم، برخی اعضای هیئت دولت هم با حضور در مناطق مختلف استان قم با مردم این مناطق دیدار و در جریان مشکلات آنها قرار گرفتند.
قم مقصد 13 سفر استانی رئیس جمهور، سفری که از گلزار شهدای قم و دیدار با خانواده شهید حسینی، شهید مدافع حرم شروع شد. رئیس جمهور به برخی مناطق محروم قم سر زد، در میان مردم بود برای دیدن، شنیدن و لمس مشکلاتشان از نزدیک. مردم امروز خیلی رسا و گویا از مشکلاتشان می‌گفتند در دیداری که رئیس جمهور با اقشار مختلف مردم داشت. در جلسه آقای رئیسی با گروه‌های مردمی هم طیف وسیعی از مشکلات مطرح شد.
به آقای رئیسی از تاریخ خود واقع هستید.
از تورم گرفته تا آسیب‌های اجتماعی.
حقوق مصوب وزارت کار بسیار پایین است و جوابگوی هزینه‌های امروز زندگی نمی‌باشد.
بعضی از مشکلاتمون مثل تعرفه‌های دندانپزشکی یا چشم‌پزشکی که خیلی کمه یا اصلاً تعرفه بیمه شامل حالشون نمی‌شه.
آقای رئیسی در پاسخ به این مشکلات دست یاری را به سوی مردم دراز کرد و گفت اگر مردم کمک کنند قطعاً موفق می‌شویم.
امروز مسئله ملیه، اقتصاد ما اقتصاد ملی است. اگر که بخوایم بخشی نگاه کنیم، فردی نگاه کنیم، حزبی و گروهی نگاه کنیم، کار سامان پیدا نمی‌کنه.
نکته جالب این که صدای بلند مردم امروز اتفاقاً با استقبال رئیس جمهور همراه بود.
امروز دولت متعلق به همه جمهور است، به همه مردمه و خودش رو موظف میدونه نسبت به همه آحاد مردم خدمتگزار باشه.
آقای رئیس جمهور امروز دیدارهای دیگری هم داشت، یکی با فعالان فرهنگی و اجتماعی و یکی با طلاب و اساتید حوزه.
استفاده از ظرفیت حوزویان در تدوین برنامه‌های راهبردی کشور.
رئیس جمهور در تمامی دیدارهای امروز عدالت را شاهکلید و نسخه علاج و درمان وضع کنونی دانست و گفت باید به مردم طعم شیرین عدالت را چشاند.
اگر با بصیرت حرکت بکنیم حتما ما متوقف نخواهیم شد. با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به داشته‌هامون.
آقای رئیسی آنطور که امروز در 13 سفر استانی خود گفت توجه ویژه‌ای می‌کند به رفع و حل مشکلات قم، مشکلاتی که شاید تا حد زیادی با اتمام طرح‌های نیمه تمام و نیمه کاره حل شود. طرح‌هایی مثل مترو، مونوریل و فرودگاه.
یه پروژه‌های نیمه تمامی است در قم، جلوی چشم هم است، مثل فرودگاه قم. این پروژه‌ها باید به یک سامانی برسه. برنامه‌ای رو طراحی کردیم، ان شاءالله بشه در زمان کوتاهی این پروژه ها به سامان و به یک نتیجه قطعی ان شاءالله برسه. مسئله مسکن رو اشاره کردید در قم، جزء برنامه‌های سفر هست.
آقای رئیسی با خانواده شهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم هم دیدار داشت.
باعث چشم روشنی شما قرار داده در این عالم و اون عالم شهدای دختر.
جمعی از اعضای هیئت دولت هم به همراه رئیس جمهور به استان قم سفر کردند. وزرا و معاونان رئیس جمهور در بازدید از طرح‌های اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، گردشگری و بهداشتی در سطح استان قم در جریان آخرین روند پیشرفت این طرح‌ها قرار گرفتند. وزیر کشور به نمایندگی از هیئت دولت با حضور در شهرستان جعفرآباد مسائل و مشکلات منطقه را بررسی کرد.
بزرگترین مشکل نهادهای دامیه. میاد میره تو کارخونه ها، تمام دارن سبوس میدن به مردم.
آقای وحیدی همچنین در جلسه مشترک مدیران شهرداری قم درباره آخرین اقدامات برای راه اندازی خط 1 مترو قم تصمیم گیری کرد. دکتر عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در شهرستان کهک ضمن بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان به صورت چهره به چهره با مردم در خصوص مشکلات و کاستی ها گفتگو کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به بخش مرکزی قم رفت و مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلف را پیگیری کرد. آقای اسماعیلی در ادامه از کتابخانه مرکزی و تالار مرکزی قم بازدید کرد و گفت پیگیری طرح‌های رها شده اولویت اول برنامه‌های هیئت دولت در سفر به قم است.
برنامه ما در این سفر اینه که انشالله این مجموعه‌هایی که دچار مشکلاتی هستند نیاز به در واقع تکمیل زیر ساخت‌ها هست، اینا رو تکمیل کنیم و اینو در اختیار مردم عزیز قم قرار بدیم.
بناست در روزهای آینده کارگروه‌های جداگانه هم برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به قم تشکیل شود. آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون فردا و در دومین روز از سفر استانی به قم با علما و مراجع معظم تبلیغ دیدار و گفتگو خواهند کرد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم نوه دی پنج شنبه در 800 شهر کشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار و یاد و خاطره حماسه مردم ایران در سال 88 گرامی داشته شد. در تهران نیز مراسم یوم الله نوه دی با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در میدان امام حسین علیه السلام برگزار شد.
آفتاب روز نهم دی ماه سال 1400 از نیمه گذشته که میدان آیینی امام حسین تهران مملو از جمعیت می شود. در مراسم بزرگداشت حماسه نو دی، روزی که به تجلی بصیرت مردم انقلابی ایران نامگذاری شده.
با همه سختی‌هایی که هست برای حفظ نظام، برای اینکه کشورمون رو دوست داریم، هر سال تو این مراسم بزرگداشت شرکت کردیم.
نو دی یعنی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت.
به دشمن ثابت میکنیم که این فتنه‌گری ها نه تا حالا اثر داشته و نه خواهد داشت.
کسی نمیتونه با یک ادعا، یک دلی و یک پارچگی مردم ایران رو به هم بزنه.
مردم تهران امروز به پاس بی‌نظیرترین حرکت مردمی در دفاع از انقلاب اسلامی گرد هم جمع شدند تا فصل جدیدی از بصیرت، هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی و انقلابی را به نمایش بگذارند.
امروز هم برای تجدید بیعت اومدن که به همه بفهمونن اینجا ایرانه.
کور خوندین احمقا، ما هستیم تا آخر ایستاده ایم.
تفاوتی داره با همه حماسه های دیگر، اونم این که ثابت شد دشمن انقلاب و دشمن این نظام دشمن اسلام هم هست.
مراسم امروز ضیافت دست نوشته هاست و هر کسی به طریقی پیام خود را به نمایش گذاشته.
رو پرچمتون چی نوشتید؟
مطیع رهبرم.
تجلی بصیرت اطاعت از ولایت.
ولایت رهبرمون تا موقع ظهور امام پایدار بمونه.
آن دیگه رو به افولن.
از صدق سر اینا که ما اینجاییم. حاج قاسم، محسن، سرشو باید مصفتر ماها.
معاون اول رئیس جمهورم میهمان مردم در این مراسم است.
چیزی عوض نشده انشاءالله که جز همین مردمی اومدیم با مردم انشاءالله بیعت کنیم.
صدای جوانترها امروز رساتر از بقیه است. به نظر میرسه این نسل به وحدت و یک صدایی در مقابل توطئه ها باور عمیقی داره.
و کودکانی که سنشان از عمر 12 ساله حماسه نوع دی بسیار کمتر است.
امریکانشون بدیم که ما پای کشورم هستیم و نمیدانیم دستشون به خاک ما برسه.
خودمون که هیچ اومدیم بچه هامون هم وردیم که یادشون نره نشون بدیم که هستیم
تو
سن.
و از خدا میخوام که بچه هم قدمش رو تو قدم انقلابی باشه.
به عنوان یه در 80 اومدیم که پرچم ایران رو ببریم بالا.
امروز علاوه بر تهران 800 شهر دیگر ایران نیست جلوگاه مراسم بزرگداشت حماسه نه دی بود.
حضور این مردم بار دیگر ثابت کرد که آنها به پای حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستادند و اگر کسی در برابر دین آنها بایستد با تمام وجود در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
ماهواره بر سیمرغ سه محموله تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. آقای حسینی سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت پس از دستیابی کشور به توانمندی بومی فضایی و ایجاد قابلیت پرتاب ماهواره‌های کوچک با ماهواره برهای سفیر و قاصد توسعه پرتابگرهایی با قابلیت بالاتر مد نظر قرار گرفت.
بامداد پنجشنبه 9 دی ماه کویر مرکزی ایران جایی که در یک پایگاه فضایی قرار است یک پرتاب مهم انجام شود.
این سکوی پرتاب حدود 3 سال زمان برده شده تا ساخته بشه.
با طلوع آفتاب شمارش معکوس برای پرتاب آغاز می شود.
4 3 2 1
و لحظه پرتاب ماهواره بر سیمرغ که کاملا با هدف تحقیقاتی و آزمایشی بوده است. به گفته آقای حسینی سخنگوی سازمان فضایی وزارت دفاع ماهواره بر سیمرغ برای اولین بار توانسته هم به لحاظ ارتفاع و هم به لحاظ وزن و سرعت نسبت به ماهواره برهای قبلی کشور رکورد دار باشد.
103 ثانیه زمان پرواز مرحله اولمون بود. جدایش و مراحلمون انجام شد. مرحله دوم شروع بسیار خوبی داشت. برای اولین بار ما عملکرد 500 ثانیه‌ای موتور مرحله دوممون رو تو شرایط خلا و تو فضا داشتیم. ماهواره بر سیمرغ تقریبا وزن ما رو 5 برابر می‌کنه از 50 کیلو به 250 کیلو و ارتفاع ما رو 2 برابر می‌کنه از 250 کیلومتر به 500 کیلومتر.
نسبت به نسل‌های قبلی.
نسبت به نسل‌های قبلی و دستاورد بزرگی.
ماهواره بر می‌تواند چند محموله تحقیقاتی را به طور همزمان هم کند که این از ویژگی‌های منحصر به فرد ماهواره بر سیمرغ است.
هم میشه یک ماهواره سنگین رو انتقال داد به مدار و تزریق کرد. هم میشه چندین ماهواره کوچیک رو مشابه ماهواره‌هایی که توی ماهواره بر سفیر یا قاصد داشتیم، چندین ماهواره از اون ماهواره‌ها رو به صورت همزمان و با یک پرتاب هم کرد.
به گفته طراحان و متخصصان ماهواره بر بومی، پس از موفقیت آمیز بودن این مرحله آزمایشی، اهداف تحقیقاتی دیگری را دنبال.
گام‌های موثری برداشته شده که در آینده نزدیک انشالله این ماهواره بر عملیاتی بشه و بتونه ماهواره‌های عملی بشه. ما هنوز در واقع تثبیت نکرده بودیم، ماهواره گرون قیمت نصب نکرده بودیم روی ماهواره بر. عرض کردم 3 محموله تحقیقاتی ارزون قیمت بود و تقریبا به 100% اهدافی که مد نظرمون بود تو این پرتاب دست پیدا کردیم و به نقطه‌ای رسیدیم که انشالله میتونیم در آینده نزدیک بعد از این کار مقدماتی که انجام شد انشالله کار اصلی انجام بشه و ماهواره عملیاتی عملیاتی مد نظر ماهواره سازامون رو که کارکرده عملیاتی داشته باشه و اون بهره برداری عملیاتی داشته باشه ان شاء الله با این ماهواره بر پرتاب کنیم.
در دنیا فقط 10 کشور دارای ماهواره بر هستن که جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها هست.
این پرتاب نشان داد که ما می توانیم حتی اگر در اوج تحریم ها باشیم، اونم به لطف دانش بومی. حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، پایگاه فضایی امام خمینی، استان سمنان.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه جان 45 هموطن دیگر را گرفت. طبق اعلام وزارت بهداشت، تعداد قربانیان روزانه کرونا در مقایسه با روز چهارشنبه 8 نفر کاهش داشته است. تعداد مبتلایان روزانه کرونا نیز 1936 نفر اعلام شده که 31 نفر بیشتر از تعداد مبتلایان چهارشنبه است. مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم با تزریق بیش از 519 هزار دوز دیگر از 119 میلیون و 54 هزار دوز فراتر رفت. اما روند شیوع سویه جدید کرونا در کشور همچنان ادامه دارد و تا صبح پنجشنبه تعداد مبتلایان به اومیکرون در کشور به 43 نفر افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، تهران با 17 نفر بیشترین تعداد مبتلایان به سویه جدید کرونا را به خود اختصاص داده است. مشهد و هرمزگان نیز با 5 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در قم و یزد نیز 3 نفر و در اصفهان و شیراز 2 نفر به سویه جدید کرونا مبتلا شدند. در بابل، ارومیه، البرز و عراق نیز ابتلای 1 نفر به اومیکرون تایید شده. همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به اومیکرون، وزیر بهداشت یک بار دیگر بر اهمیت تزریق دوز سوم واکسن تأکید کرد و گفت تزریق دوز سوم تا 80% در پیشگیری از ابتلا به اومیکرون مؤثر است. اما همزمان با شیوع سویه جدید کرونا، وزیر آموزش و پرورش از حذف شرط تزریق واکسن و ارائه آزمایش منفی کرونا برای کلاس‌های حضوری دانش آموزان خبر داد. آقای نوری گفت به تمام دانش آموزان بالای 12 سال توصیه می کنیم برای تزریق واکسن اقدام کنند. وزیر آموزش و پرورش تعطیلی مدارس را هم مشروط به نظر ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
ما تابع ستاد کرونا هستیم. ستاد کرونا به ما اعلام نفرموده. هر زمانی اعلام بفرمایند ما از این فضای مجازی استفاده میکنیم. تلاشمون بر اینه. ولو اینکه میدونیم مؤثر به اندازه حضوری نیست. چون به هر صورت تمام صاحب نظران برنامه درسی این رو به عنوان یک مکمل در یادگیری و تعلیم تربیت مورد تایید قرار دادن. تلاش ما برای اینه که تا اونجایی که امکان داشته باشه با رعایت پروتکل های کرونا فضا رو باز کنیم که دانش آموزا بیان.
رکورد شکنی پیاپی کرونا در آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی در آستانه سال نو میلادی. آمریکا قرمز کرونایی شد و طبق آخرین آمار جهانی شمار مبتلایان روزانه این کشور از 465 هزار نفر گذشت. همچنین 2017 نفر در آمریکا بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. در هند هم اومیکرون سبب شد بار دیگر تعداد مبتلایان روزانه به کرونا 5 رقمی شود. در روسیه نیز با شناسایی 100 فرد مبتلا به سویه جدید اومیکرون همزمان با جان باختن حدود 1000 نفر در هر شبانه روز زنگ خطر افزایش همه‌گیری در آستانه سال نو میلادی به صدا درآمده است. سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم در نظر دارد درمانگاه‌های صحرایی در بیمارستان‌های این کشور برپا کند تا با موج جدید ابتلا به سویه جهش یافته جدید ویروس کرونا با نام اومیکرون مبارزه کند. در فرانسه هم در روزهای پایانی سال رکوردهای عجیبی از ابتلا به کرونا به ثبت می‌رسد.
در روزهای پایانی سال رکوردهای جدیدی از ابتلا به کرونا در فرانسه به ثبت می‌رسد. روز گذشته بیش از 208 هزار مورد آلودگی گزارش شد که نسبت به دو روز قبل 2 برابر شده است.
وزارت بهداشت فرانسه
وی لی شیفر که نوز اوجیسترون دپوی
با توجه به اوجگیری آلودگی در فرانسه ما در مقابل سونامی ویروسی قرار گرفتیم. ما هرگز با چنین وضعی روبرو نبودیم. همین لحظه که با شما صحبت میکنم تعداد مبتلایان اومیکرون در فرانسه به 1 میلیون تن رسیده است.
سونامی ویروسی در فرانسه باعث شده تا مردم برای خرید دستگاه خودکار تست کرونا به فروشگاه ها و داروخانه ها هجوم آورند. کارخانه های تولید این دستگاه شیفت مشغول به کارند. با اوجگیری بی سابقه کرونا در فرانسه، موجی از بیمهراس در شب سال نو میلادی این کشور را فرا گرفته است.
در این روزها ما شاهد تغییری در اوضاع آلودگی ویروسی نیستیم. متاسفانه روز به روز وضعیت بدتر و بدتر می شود.
بر اساس تازه ترین گزارش ها، نرخ آلودگی ویروسی در پاریس برای هر 100,000 شهروند به بالای 2,000 مورد رسیده. در یک مقایسه ساده باید گفت این رقم در قله موج اول آلودگی بین 500 تا 600 مورد بوده است. به دستور فرمانداری پاریس از فردا 31 دسامبر زدن ماسک در خیابان‌ها و اماکن روباز در این شهر اجباری خواهد بود.
طبق اعلام وزارت بهداشت فرانسه، در حال حاضر در هر ثانیه 2 نفر در این کشور به کرونا مبتلا میشن. فرانسه پس از امریکا بالاترین آمار مبتلایان روزانه رو به خودش اختصاص داده. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
دور جدید مذاکرات لغو تحریم از یک شنبه هفته آینده ادامه می‌یابد. آقای باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان، روند مذاکرات چند روز گذشته را مثبت ارزیابی کرده.
در این چند روزی که آغاز دور هشتم گفتگوها بود، تمرکز اصلی مذاکرات بر روی موضوع لغو تحریم‌ها بود. در چند عرصه گفتگوها و تعاملات بین طرف ایرانی و طرف مقابل ادامه داشت، از جمله چند جلسه در موضوع راستی آزمایی برگزار شد، هم با هماهنگ کننده به اصطلاح کمیسیون مشترک و هم با طرف اروپایی. همینطور در موضوع راستی آزمایی هم جلساتی بین طرف ایرانی با هماهنگ کننده کمیسیون مشترک و جلسه جداگانه با سفارت اروپایی برگزار شد. در عرصه لغو تحریم ها هم به اصطلاح مکاتباتی بین دو طرف انجام گرفت و پیشرفت های به نسبت خوبی در این چند روز به اصطلاح آغازین دور هشتم صورت گرفت.
سران گروه‌های سیاسی، شیوخ قبایل و علمای اهل سنت عراق در یکی از بزرگترین مراسم‌های یادبود سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بغداد حضور یافتند و یاد سرداران شهید مقاومت را گرامی داشتند.
در بغداد سران گروه‌های سیاسی، دولت مردان عراقی و علمای اهل سنت میهمان مراسم یادبود سردار شهید سلیمانی بودند. مراسمی که میزبانش سفیر جمهوری اسلامی ایران بود.
قاسم سلیمانی و الحاج ابو مهدی المهندس.
حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به گردن همه ما در عراق حق دارند. تروریست ها مناطق اهل سنت را اشغال کردند و اگر این قهرمانان نبودند، خیلی ها هنوز هم نمی توانستند با امنیت و آرامش به خانه هایشان برگردند.
ریش سفیدان قبایل عراق نیز در شهرک صدر گرد هم آمدند و ویژه برنامه خاصی را به یاد حاج قاسم برگزار کردند.
شیوخ العشایر لها علاقه خاصه مع الحاج قاسم سلیمانی.
سران قبایل عراق رابطه خاصی با حاج قاسم داشتند. او همیشه با ما بود. در نشست‌های ما حضور می‌یافت و از حل هر مشکلی که داشتیم دریغ نمی‌کرد. اینجا شهر کردنشین خانقین است. عشق و علاقه به حاج قاسم و ابو مهدی المهندس در این حضور پرشور مردمی کاملاً نمایان است. ناظران معتقدند حضور مقام‌های دولتی، سران گروه‌های سیاسی، قبایل، علمای اهل سنت و آحاد مردم در مراسم یادبود حاج قاسم حامل پیامی مهم برای دو ملت ایران و عراق است. پیامی که عنوانش همبستگی و اتحاد و همدلی میان دو ملت است و نمادش نیز همین شهدای والا مقام است. روحشان شاد و راهشان پر رهرو. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد ریخت و پاش‌های مرسوم دستگاه‌ها در دولت 13 تکرار نخواهد شد. آقای میرکاظمی افزود برای بستن بودجه بدون کسری، دولت اولین قدم را با کاهش 15% هزینه‌های خود محکم برداشته است.
خط آهن شمال که بر اثر خروج یک رام قطار باری از خط مسدود شده بود بازگشایی شد. به گفته مدیر کل راه آهن شمال، حدود 150 نیروی امدادی و همراه تجهیزات و ماشینالات مکانیزه پس از 24 ساعت تلاش موفق به بازگشایی مسیر شدند.
نشست مشترک کمیته های اقدام مشترک تنظیم بازار ملی و استانی با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این نشست تولید کنندگان و ادارات جهاد استان ها مسائل و مشکلات خود را بیان و درباره راه‌های تأمین نهادهای دامی تصمیم گیری کردند.
رزمایش گروه‌های بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی کشاورزی آغاز شد. هدف از این رزمایش نظارت مستمر بر نحوه عرضه کالاهای اساسی کشاورزی و ساماندهی بازار اعلام شده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام بیش از 2,330,000 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن خبر داد. ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن که تا 15 دی تمدید شده بود، برای مجردان واجد شرایط بعد از 15 دی انجام خواهد شد و این دست از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir برای ثبت نام خود اقدام کنند.
با اقدامات و رصد اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان، یک محموله انفجاری وابسته به گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل در شهرستان ایران شهر کشف و خونسا شد.
نتایج اولیه آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه سال 1400 اعلام شد. متقاضیان برای اطلاع از نتایج به سایت سازمان سنجش آموزش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند.
نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران امروز در مصلی امام خمینی به امامت آیت الله سید احمد خاتمی و با رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.
نخستین بار در کشور بذر هیبرید دو محصول گوجه فرنگی و طالبی با تلاش محققان دانشگاه تهران به مرحله تجاری سازی رسید.
و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف حدود 100 کیلو ماده روانگردان شیشه از مخفیگاه قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر خبر داد.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای زندینی.
سپاس آقای جدیدی. هموطنان عزیز سلام. کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان و ساعت دو دیدار آینده تیم ملی ایران در مرحله انتخابی جام جهانی 2022 قطر را اعلام کرد. بر این اساس شاگردان دراگان اسکوچیچ هفتم و دوازدهم بهمن از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی به ترتیب پذیرای عراق و امارات خواهند بود و در صورت پیروزی مقابل عراق جشن صعود برپا خواهند کرد. هفته 13 لیگ برتر بسکتبال با پیروزی مهران و صنایع هرمزگان ادامه یافت. در این بازی‌ها که از گروه دوم در سالن بسکتبال آزادی برگزار شد، مهران با نتیجه 82 بر 67 نصر رفسنجان را شکست داد و با 24 امتیاز سطر جدول را از شیمی دور پس گرفت. در دیگر بازی صنایع هرمزگان 73 بر 64 پدافند هوایی تهران را برد. در همین چهارچوب فردا شیمی دور با آویج صنعت پارسا روبرو می‌شود و سپاهان به مسافه آکسون می‌رود. در دومین روز مسابقات لیگ برتر واترپولو باشگاه‌های کشور در تهران، نفت امیدیه با نتیجه 20 بر 6 تیم نفت و گاز گشتساران را شکست داد و تیم دانشگاه آزاد با حساب 18 بر 6 از سد رعد پدافند گذشت. ترکیب تیم شمشیربازی صبر ایران در جام جهانی گرجستان مشخص شد. بر این اساس علی پاکدامن، فرزاد باهر، محمد فتوحی و محمد رهبری به جام جهانی صبر در سال 2022 اعزام می شوند. این پیکارها 24 دی در انفرادی و تیمی آغاز خواهد شد. در هفته 12 لیگ برتر والیبال بانوان، سایپا 3-1 باریج اسانس کاشان را برد. تیم ریف اصفهان با همین نتیجه از سد مهرسان گذشت. مصر رفسنجان 3-0 از ذوب‌آهن اصفهان شکست خورد و پیکان در سه دست ستارگان فارس را مغلوب کرد. در آغاز هفته 15 لیگ برتر فوتسال امروز گیتی پسند اصفهان با مقاومت البرز، مس سنگون با سنیش ساوه، کراپ الوند قزوین با فرشارای مشهد، مجتمع فردوس قم با فولاد زرند ایرانیان، راگای تهران با سپاهان اصفهان، ملی حفاری اهواز با چیپس کامل مشهد و شهروند ساری با زندی بتون کلاردشت به مسافه هم میروند. در جدول گیتی پسند اصفهان با 37 امتیاز در صدر قرار دارد. سپاس از همراهی شما.
با ادامه بارش‌ها در استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، جزایر خلیج فارس، سنگی هرمز و دریای عمان خواهد بود که همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد و فارس و کرمان هم بارش برف رو خواهیم داشت. روز جمعه علاوه بر این مناطق در خراسان رز غزوی و جنوبی بارش رخ میده و از ظهر جمعه به تدریج دیگه از میزان بارش ها در جنوب غرب کشورمون کاسته میشه و شدت بارش ها هم مربوط میشه به استان های فارس، بوشهر، کوکیل و بویراحمد، جنوب خوزستان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، تهران و کرج نیز تا روز یکشنبه همچنان آلودگی هوا ادامه خواهد داشت. اما با توجه به شدت بارش ها در مناطقی که ذکر شد، سبب جاری شدن روانآب، آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و سیلابی شدن رودخانه ها خواهد شد و همچنین در مناطق سردسیر و کوهستانی که همراه با بارش برق خواهد بود، سبب لغزندگی و به علت مه گرفتگی کاهش دید رو به همراه خواهد داشت و احتمال مسدود شدن جاده های کوهستانی و برفگیر هم وجود داره. تهران آسمان نیمه ابری و غبارآلود خواهد بود.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
پروردگارا، نامت را همیشه بر زبان جاری می کنم. امروز را خوب و آرام برای خودم، عزیزانم و دوستان همیشه همراهم قرار بده. آغاز روزی زیبا با یاد و نام اعظمت. بسم الله الرحمن الرحیم. از استان سمنان به مردمان خوب ایران سلام. از سمنان جزیره لهجه ها و گویش ها به مردمان خوش زبان ایران زمین سلام. بامداد جمعه، دهمین روز از دهمین ماه، سالتون به خیر و خوشی و خرمی عزیزان. مهمان لحظه های شامگاهی شما هستیم و امیدواریم بتونیم خاطره خوب از این همراهی داشته باشیم. بنده مازیار حاجی علیان، گوینده برنامه، به اتفاق همکاران نازنینم، صدا بردارمون عبدالمحمد میرشکاری، دستیار تهیه و مسئول واحد ارتباطات خانم فهیمه ملکدار، تهیه کننده و نویسنده برنامه‌مون خانم احترام امیدیان، با افتخار خدمت شما هستیم در برنامه شب‌های ایران. در یک چشم برهم زدن رسیدیم به آخرین فصل سال و امروز دهمین روز از این فصل زیباست. یاد شعری از سهراب سپهری افتادم که میگه دلخوشم با نفسی، حب قندی، چایی، صحبت اهل دلی، فارغ از هم همه دنیایی. دلخوشی ها کم نیست، دیده ها نابیناست. دلخوشی ها کم نیست، دیده ها نابیناست. خب انشالله که باران رحمت خدا بر سرتون و برف شادی بر وجود نازنینتون بباره. قدر این شبهای زمستون رو بدونیم که همه ما خاطرات زیبای این شبهای دراز رو فراموش نمی کنیم و همیشه در ذهنمون هست و به خوبی ازش یاد می کنیم. اونم خاطراتی که از خونه پدری برای خودمون به یادگار گذاشتیم. حالا سوال برنامه ما اینه، ماندگارترین و زیباترین خاطره از زمستانهای خونه پدریتون چیه؟ فصل زمستون، خونه پدری، برگردید به اون سالهای قبل و ماندگارترین و زیباترین خاطره از زمستانهای خونه پدریتون رو بر ما تعریف کنید. شماره تلفن ما 33447748 با پیش شماره 023 و شماره پیامک برنامه ما هم 30231.
شب‌های نقره‌ای، روشن، ستاره باران، شب‌های ایران.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم، باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم، از این
بامداد شما عزیزان به خیر باشه. انشالله که لحظه هاتون به آرامش سپری بشه و در آغوش این شب که سراسر آرامشه در واقع نفسی بکشید و دمی بیاسایید از کار روزانه تا انرژی بگیرید برای فردا، روزی که در کنار خانواده میخواید حسابی خوش بگذرونید. خب شبهای ایران رو از مرکز سمنان تقدیم حضورتون میکنیم. بخشای مختلفی رو داریم که تقدیم حضورتون میشه. گزارش خانم برهانی از خراسان جنوبی، گزارش آقای شمس از خوزستان رو خواهیم داشت، گزارش های همکارم مهران مجیدپناه از سمنان رو تقدیم حضورتون میکنیم. بخشی رو داریم با عنوان معرفی کتاب. قراره که البته صدای شما رو بشنویم در این برنامه و همچنین پیامک های پرمهر شما رو بخونیم.
اگر که زم کتش دا اگر که زم کتش دا بازم پا بو دو دست دو ما زنده تو با خدا بو دنیا همش دو روز تا ید دو بو هیچ وقت پر زندگی دل خور نبو یا علی باش خدا تو یاره که آسمان دیاره، یا علی باش خدا تو یاره.
خب همین ابتدای برنامه هم خودنمایی کردیم از سرزمین لهجه ها و گویش ها. استان سمنان ترانه زندگی رو تقدیم حضورتون کردیم با صدای داوود غلامی به گویش سرخه‌ای. بله گفتم جزیره گویش ها و لهجه ها، دیگه تقریبا فکر میکنم همه شما بدونید که استان سمنان جزو استان های خاص کشور به لحاظ لهجه و گویش، که به هر نقطه ای از استانمون که شما سر میزنید با یک لهجه و گویش مواجه میشید. سمنانی ها سمنانی صحبت میکنن، سرخی داریم، مؤمن آبادی، افدری، لهجه شیرین شاهرودی، دامغانی، گرمساری، قوم علیکایی جدا، استان لویی یا جدا و بسیاری از شهرها و روستاهای دیگه که هر کدوم گویش و لهجه مختص به خودشونو دارن. چون ما هم مرزیم با استان مازندران، معمولا در واقع شهرها و روستاهای شمالی استانمون که هم مرز مازندران هستن به گویش مازندرانی صحبت میکنن، حالا با یه مقداری اختلاف، ولی خب غالب اون در واقع مازندرانی هست. به خاطر همینه که میگیم استان سمنان جزیره گویش ها و لهجه هاست. ساعت 40 دقیقه بامداد، خیلی خوشحالیم که شنونده شبهای ایران هستید. یادش به خیر، یادش به خیر. قدیما سماور زغالی بود و از زیر کرسی یک گل آتیش بر می داشتن و می انداختن تو لولش و یه دودکش استوانه‌ای هم می زاشتن سرش تا زودتر آب جوش می اومد. بعدش سماور نفتی اومد. می گفتن که مزه چای اون سماور زغالی خیلی بهتر بود. بعدش هم سماور برقی اومد. گفتن ای بابا چایش مزه نداره، چایی هم همون چایی های قدیم. بعد از اون سماور گازی و حالا هم کترهای زودجوش برقی که بهش دیگه عادت کردیم، بخاطر اینکه فرصتی نداریم بشینیم تا آب توی کترهای قدیمی جوش بیاد. قدیم ها که غذا رو روی اجاق میپختن اونقدر صبر میکردن تا حاضر بشه و حسابی هم گرسنه میشدن، بعد دوره همین خوردن غذا بهشون لذت خاصی میداد و با نونم غذا میخوردن و سیرم میشدن. پلوی سفید نمیخوردن، توی پلو حتما عدس و لوبیا و رشته و سبزی باغچه میزدن که چه عطری به خودش میگرفت. سوار ماشین نمیشدن، پیاده شب نشینی میرفتن، کوچه پس کوچه های تنگ شهر رو قدم میزدن و میرفتن خونه هم دیگه. اما حالا همه چیز خیلی زود حاضر میشه. هی میخوریم دیابت و فشار خون و نمیدونم نون سفید و راه نرفتن و همه اینا هم علتش مال خوردن زیاده ها. توی عروسی ها یه جورو موقع غذا بود، بابا یه جعبه شیرینی میچرخوندن، هر کسی یه دونه بر میداشت و با لذت میخورد. جعبه رو بالای کمد میذاشتن تا از مهمونهای بعدی هم پذیرایی بکنن. همه چیز کم ولی با لذت بود. البته یاد مادران عزیز ما هم به خیر و روانشون شاد بشه اونایی که در کنار ما نیستن، که خیلی انصافا سختی میکشیدن تا تنور محیط خونه رو دلچسب نگه دارن. به به به. خب سوالو بگم خدمت شما هموطنان خوبی که از نقاط مختلف کشور الان شنونده برنامه ما هستن، لطفاً بفرمایید ماندگارترین و زیباترین خاطره از زمستانهای خونه پدریتون چیه؟ 33-44-77-48 البته با پیش شماره 023 و شماره پیامک 30231 هم در اختیار شماست. تا ساعت 2 بامداد در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت هموطنان عزیزمون در استان سمنان و برنامه قشنگ شبهای ایران. از کنم خدمت شما بنده که عروسی کردیم و از خونه پدری اومدیم بیرون. الان گاهی وقتا بعد از مدت‌ها که اگه دیر برم دلم به حال خونه پدری واقعا تنگ میشه. خونه پدری خونه ایست که ما خاطراتمون اونجا هست و همه کودکیمونو اونجا گذراندیم. ممنونم، تشکر. فتح‌الله حسنی هم شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی.
خب بریم سراغ پیامک‌های شنونده‌های عزیزمون از نقاط مختلف کشور. بابک میرشکار همراه ما بودن، نوشتن مادرم قصه میگفت و پدرم شاهنامه میخوند و ما زیر کرسی گوش میکردیم و خوراکی میخوردیم، بجز سنجد و کشمش هم چیزی نبود، اما خنده و دلخوشی فراوون بود و اون موقع تلفن همراهی هم وجود نداشت که سر همه توی تلفن همراه باشه. آوری کلا یادش بخیر. خب بریم به اهواز. اهوازی های عزیز و نازنین نوشتن که زمستان های خونه پدری مملو از خاطرات زیبایی بود که در خاطره ها خواهد ماند. خانم نگار لیموچی از هموطنان خونگرم اهوازی ما. خب ماشاءالله همین ابتدای برنامه که من نگاه میکنم صفحه پیامکمون رو، کلی پیامک از نقاط مختلف کشور به دست ما رسیده. همکاران ما هم هی دارن تون تون تلفن‌های شما رو ضبط میکنن که انشالله صداتون رو بشنویم و کلی انرژی بگیریم. فقط یادتون نره ماندگارترین و زیباترین خاطره از زمستان‌های خونه پدریتون چیه برای ما حتما بگید. 3344-77-48 با پیش شماره 023 و شماره پیام کوتاهی 3231 در اختیار شماست. اینجا استان سمنان.
زیر نور ما از چهل چشمه غرب
تا نسیم روح بخش خراسان،
از باران سبلان
تا گستره کویر لوت،
از امواج خلیج فارس تا آرامش هامون،
شبهای ایران.
هر شب 30 دقیقه بامداد
تا 2 بامداد.
کاری از اداره کل صدای استانها. شبهای ایران، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
برای داشتم به این فکر میکردم که چقدر خوبه این برنامه شبهای ایران که هر شب از یک استان تقدیم حضورتون میشه و میتونه چقدر مؤثر باشه، به خاطر اینکه حکم یک پلی رو داره که در یک شب در فاصله زمانی چند دقیقه همه ایران رو به همدیگه وصل میکنه. همه اونهایی که این لحظات توأم با آرامش رو دارن سپری میکنن. حالا بعضیا خونه خودشونن، مشغول استراحتن، رادیو گوش میکنن، بعضیا محل کارشون هستن و یا بعضیا توی جاده راننده های عزیز پیش رادیوشون رو باز کردن و شنونده شبهای ایران هستن. این باعث میشه که دلها به همدیگه نزدیک بشه، فاصله ها کم بشه. دل که به همدیگه نزدیک باشه، بعد مسافت دیگه مسئله نیست. واقعا الانم میخوایم سفری داشته باشیم خدمت هموطنان عزیز و خونگرممون در خراسان جنوبی و گزارش همکار گزارشگرمون خانم برهانی رو بشنویم. سلام به همه خراسانی جنوبی های نازنین خونگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همیهنان عزیزم، شما عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی صدای بنده رو میشنوید. فاطمه برهانی هستم، از شرقی ترین نقطه ایران خراسان جنوبی دارم با شما صحبت میکنم. خب اینجا زمستونش بسیار خنک و سوزناکه و این چند روزم که هوا بارونی خدا رو شکر. اینجا محله قدیمی شهر بیرجنده که من اومدم، به محله تده معروف هست و خونه‌هاش اکثرا گنبدی شکل و کاهگلیه، مسالش که دیگه خشت و خام و گل به کار رفته. بسیار زیبا هست. اطراف این خونه ها هم پر از درخت های کاج سر به فلک کشیده هست. میخوام صحبت بکنم با عزیزانی که در این محله قدیمی زندگی میکنن و ببینیم که چه خاطراتی دارن تو این خونه های قدیمی، که واقعا حال آدم خوب میشه وقتی وارد این خونه ها میشی و اون بوی کاهگل رو حس میکنی. آقا از خونه پدریتون خاطره چیزی هم داری تو ذهنتون مونده؟
دیگه فصل زمستونه و به قول معروف دور همی های قدیمی ها که واقعا قول خوردن سماور و پذیرایی و دور هم نشستن و خاطرات قدیمی ها رو گوش دادن واقعا یه حس و حال دیگه ای داشت.
چجور جایی بود خونه پدری؟
بهترین جای دنیا. روی کره زمین از خونه پدری جای بهتری پیدا نمیشه. الانم تو همون خونه پدری هستیم، یعنی خونه رو انقدر من دوست داشتم که از کل ورثه خونه رو برداشتم، الانم تو خونه پدریم دارم زندگی میکنم.
با همون خاطرات دوران بچگی؟
با همون خاطرات دوران بچگی. واقعا عشق و علاقه به خونه پدری بود که منو